أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. وآله الأطيبين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این مسئله ریشه‌دار فقه هست که آب چاه با ملاقات نجس، نجس می شود به مجرد ملاقات یا نجس نمی شود. این مسئله خب در فقه ما مطرح بوده تا زمان علامه حلی رضوان الله علیه. نظر غالب، نظر مشهور این بوده که با مجرد ملاقات نجس می شود و آب چاه آب معتصم نیست و بخواد پاک بشدن باید نزح بشد، نزح المقدرات، اون مقدرات باید نزح بشد پاک بشد. بعد از مرحوم علامه نظر مشهور فقهای ما این شده که نه، آب چاه معتصمه، با مجرد ملاقات نجس نمی شود مگر اینکه تغییر در اون آب حاصل بشود. در فرمودید این دوتا نظر، البته چند تا نظر دیگر هم نقل کردیم که اونها گذشت. خب ولی دوتا، این دوتا نظر محور بحث قرار می گیره دیگه. ما عرض کردیم که همون نظری که مرحوم علامه فرمودن که آب طاهر هست و با مجرد ملاقات نجس نمی شود، این نظر ادلش قوی تره و روایاتی که دلالت بر این معنا می کردن تعدادش خوندیم، صحیح بودن، صحیح محمد بن اسماعیل بن بزی و دیگر روایات. سه تا روایت را خوندیم، حالا روایت چهارم هم بخونیم که انشاءالله اطمینان حاصل بشه باید که این مطلب، این نظری که مرحوم علامه فرمودن، این نظر قوی هست، آب چاه معتصمه، با مجرد ملاقات نجس نمی شود. این روایت این هست، محمد ابن الحسن مرحوم شیخ طوسی به اسنادهی ان احمد ابن محمد ابن ابی نصر، از محمد ابن ابی نصر بزنتی که از اجلا هستن دیگه، ان عبدالکریم ابن عمر. این عبدالکریم ابن عمر را مرحوم نجاشی میگد که کان ثقتن ثقه، خیلی مرد ثقی بوده، اینن شخصیتی بوده، عین از عیون امامیه بوده، ثم سار واقفیان، ولی عاقبت به خیر نشده، واقفی شده دیگه، به امامت امام رضا علیه السلام قائل نشده. مثلا این بس این که خدای نکرده انسان در معرض این مسائل هست، باید همیشه حالت استغاثه داشته باشه، حالت توسل داشته باشه، از خداوند کمک بخواد که عاقبتش به خیر منجر بشود. و الا ببینید کان امامیان سقطن سقه، یعنی خیلی آدم موثقی بوده، اینن از عیون بوده، شخصیت ها بوده، ثم سار واقفیه، بعدن واقفی شد. خب ولی ثقه و ثقه است دیگه، و علما هم این جهت ثقه بودنش کافیه برای اخذ حدیث. ثقتن ثقه، آدم معتبری بوده، دروغ نمی گفته، برای علما ثابت می شد، ثابت بوده که این ثقه هست، ولی از حدیثش معتبره، در حدیث وثاقت راوی کافیه. حالا مذهبش امامی باشه یا نباشه اون لازم نیست، اون باشد یه حسنیه، بله حدیث معنون میشه به صحت، اما اگر هم نباشه حدیث میشه موثق، میشه ثقه، حدیث ثقه هم معتبره. در فرمودی خب استاد بخشی
وقت نوبت بودن هیچ
تفصیلی نیست به اینکه مثلا اول بابا امامی شده یا اول بطایی بوده، بعد امامی شده؟
نه، اول
این آقا امامی بوده، ولی بعدن منحرف شده دیگه، قلب منحرف میشه، خدای نکرده، میگن القلب بین اصبعی الرحمن، قلب انسان بین دو تا انگشت خدای متعال هست، ولذا اسمش قلب گذاشتن که میچرخد، یعنی این قلب حالت ثبات نداره و روی اون اعمالی که انسان انجام میگیرد خداوند هم که کارش رو حکمته، اینطور نیست که به کسی نعوذ بالله ظلمی بکنه. بله، این طبق اون اعمال انسان قلبش منقلب میشود، اسمش هم قلب گذاشتن چون قلب حالت تغییر دارد. و لذا انسان هم باید مواظب اعمال باشد، هم مواظب رفتار باشد، هم از خداوند متعال کمک بخواد، و الا کمک خدا هم نباشد باز خودش نمیتونه بله این قلب استقامت داشته باشه. و لذا در دعاها هست که میفرماید که اللهم لا تجعلنی من المعارین، ایمان من رو از آریه، از کسانی قرار نده که ایمانشون آریه هست، ولا تخرجنی عن حد تقصیر، و من رو از حد تقصیر خارج نکن، همیشه خودمون رو مقصر بدانم. واقعا هم همینطوریه، ما عبدنا که حق عبادتی وقتی پیامبر بفرماید ما دیگه چی، بالاخره همیشه در حد تقصیر بمانیم، خودمون رو مقصر بدانیم رو نسبت به وظایف ما. خدا کاملش میکند، همون حد تقصیر رو باید داشته باشه تو قلب انسان، خدا کاملش میپذیره، همون ناقص باره میپذیره، ولی ما باید عجب نداشته باشیم. ولا تخرجنی عن حد تقصیر، فرمود این دو جمله را تکرار بفرمایید در دعاها، در حدیث هست از ائمه اطهار علیه السلام که این دعا را داشته باشید که اللهم لا تجعلنی من المعارین ولا تخرجنی عن حد تقصیر، از حد تقصیر منو خارج نکن. بالاخره عرض میکنیم که این بله اول میگه امامی بوده، نه فتحی نبوده، اول امامی بوده، بله ثقه و ثقه بوده، عین بوده، شخصیت بوده، بله آخرش بعدا واقفی شده. بله
یه از کلی بود، بعضی ها تفسیر میذارن ببینیم که اول امامی بودن بعد مثلا آخر اون فتحی میشن، حالا میگن ما آیا مجموع رو باید این آقا رو قبول کنیم یا با یه سری قرائن اون روایت هایی که مثلا در دهه اول اون رو آقا رواییش چی کنیم، پس همونیم که در کل فتحی واقفی این بحث هست یا
چرا این بحث هست؟ ولی مثلا بعضی از علما میگن که این را این احادیث را زمان استقامتش علما ازش اخذ کردن، اون زمانی که این آقا مستقیم بوده منحرف نشده بوده اون موقع ازش اخذ کردن، این کتاب را مثلا این مطلب را ازش اخذ کردن، ولی حالا بعدا این آقا مثلا منحرف بشدن اثری نداره. و این در جایست که انحرافش طوری باشد که تأثیر بذاره در احادیث، مثلا در مورد شلمغانی این مطلب هست، میگن که بعدا منحرف شد و چه انحرافی، ادعای مثلا امامت میکرد با بابیت و امامت و فلان اینها انحرافات، بله این بعد از انحرافش معلومه که ممکنه دروغ بسازه دیگه خیلی، ولی در مورد ایشون این مثلا پیش نمیاد واقفی هم بشه، این معنی این نیست که مثلا مثل شلمغانی یه انحراف عجیبی پیدا بکنه حرفای دیگری بزنه، در فرمودید که ادعای خوب مثلا پیامبری بکنه، ادعای امامت بکنه، این طوری که نبوده. اون نوع انحرافات میگیم اگر علما اخذ کردن مربوط میشه به زمان استقامتش، ولی در این نوع انحرافات نه، این یک مثالا برشون که تا امام کاظم را قبول داشته بر قبول نداشته، این باعث نمیشد که این حرفای عوضی در دین وارد بکند، در فرمود این ثقه بودنش از بین نمیبره، اون مطلبی که فرمود سر جای خودش درسته. خب این حدیث معتبره، میفرماین که بعد هم اونم نقل کرده از ابی بصیر، ابی بصیر هم که ثقه هست، قال قلت لابی عبدالله، یعنی هر کدوم باشه ثقه هست، قال قلت لابی عبدالله علیه السلام بئر یستقا منها، این چاهی است که از اون آب برمیدارن، و یتوزع به، با اون آب هم وضو میگیرن، و غسل منها ثیاب، و با اون هم لباس شستن، و عجن به، با اون خمیر درست کردن، یعنی آرد را خمیر کردن، ثم علم انه کان فیها میتون، بعدن فهمیدن که در اون آب یه میتی هست، حالا یا میت انسان بوده یا میت حیوان بوده، بعدن فهمیدن که یه میتی اونجا افتاده مرده. قال لا بس، امام فرمود اشکال نداره، پس معلومه این مجرد ملاقات نجس نمیشود دیگه. ولا یغسل منه الصوب، بعد امام فرمودن که لباس هم دوباره شسته نمیشه، اون لباس هایی که شستی پاکه. ولا تعاد منه الصلاة، نمازم اعاده نمیشود. این روایت دلالتش صریحه در این که به اصطلاح آب چاه با مجرد ملاقات نجس نمی‌شود. روایت پنجم هم محمد ابن علی ابن حسین مرحوم شیخ صدوق به اسناده ان محمد ابن مسلم سند صحیح انه سأل ابا جعفر که محمد ابن مسلم از امام محمد باقر صلوات الله سلام علیه پرسید ان البئر یقع فیه المیته، یه چاهی هست که در اون میته واقع شده. فقال این کان له این کان لها ریحون، اگر بوی میاد یعنی تغییر حاصل شده، تغییر یا طعم یا بو هست یا رنگ دیگه، اگر تغییر این کان لها ریحون اگر ریح داره نزه منها اشرون دلوان، این کان لها ریحون نزه منها اشرون دلوان، 20 دلو میکشن اگر ریح داشته باشه. خب مفهوم این چی هست آقا؟ یعنی این لم یکن لها ریحون لا یوزر، اگر ریح نداشته باشه نزه نمیشود، بس به مجرد ملاقات نجس نمیشود. خب این 5 تا حدیث که همش هم از در سند معتبر بودن تا حال خوندیم، اینها و روایات دیگر دلیل بر این هستن که آب چاه به مجرد ملاقات نجس نمی شود. در فرمودید خب، اما قول مخالف، قول مخالف این بود که نه، همون قول مشهور قدما که عرض کردیم، قدما مرحوم شیخ طوسی و دیگران قائل هستن که آب چاه با مجرد ملاقات نجس می شود. این را دلیلشون چی هست؟ یکی از ادلهشون که مرحوم سید ابن زهره و دیگران فرمودن همون اجماع هست، فرمودن اجماع علما بر این قائم هست که آب چاه با مجرد ملاقات نجس می شود. ادعای اجماع شده در کلمات علما من جمله ابن زهره در غنیه و دیگر بزرگان که آب چاه با ملاقات نجس نجس می شود. در فرمودید خب جواب این چی هست؟ جواب این است که ما اجماع را دلیل مستقل نمیدانیم. ما اجماع را، ما شیعه البته، اهل سنت اینطوری نیست، ما اجماع را اصل برأسه نمیدانیم. ما اجماع را به جهت کاشفیت از قول معصوم حجت میدانیم و این اجماع اینجا اون کاشفیتش از بین رفته. به چه جهت؟ به جهت اینکه اولا در میان قدما مخالف بوده که دو تا مخالف، یکی عرض کردیم ابن عقیل بود، یکی هم مرحوم ابن غزائری، از متقدمین هستند دیگه، حتی جلوتر از شیخ طوسی هستند، هر دو جلوتر از شیخ طوسی هستند، پس از در متقدمین ما مخالف داریم. و ثانیا ما احتمال نمیدیم که دلیلی دست اونها بوده به دست ما نرسیده. دلیل هرچی از همین هاست و علمای که اون جهت را ترجیح دادن، اون روایات نجاست را، نزه را ترجیح دادن به خاطر این که قریب به احتیاط بوده، چون مثلا قریب به احتیاط بوده اون را ترجیح دادن، و الا هر دو روایت بوده دلیل دیگری، دلیل خاصی در دست اونها باشه بتونیم بگیم این اجماع کاشف هست، کاشفیت داره، این برای ما ثابت نمیشود. ولی چون اجماع عرض میکنیم اینجا اون حالت کاشفیتش از دست میداد، حالت تعبدیتش که اجماع تعبدی به تعبیر میکنن، اجماع کاشف از قول معصوم تعبیر میکنن، این از دست میدهد. به چه جهت؟ به جهت اینکه تقریبا مطمئن هستیم که وجه قول آقایان اخذ به احتیاطه. این اخذ به احتیاط در موارد متعددی هست ها، میبینی که دو دست روایت از اون جهت طرف احتیاط را فتوا داده. بس فرمودید در مسئله طواف هم ظاهرا همین هست که آیا باید در مطاف طواف کرد یا خارج مطاف هم میشود، مطاف بین مقام ابراهیم و کعبه مکرمه که مثلا یه فاصله کمی هست، طواف واجب را باید در این فاصله انجام داد، در فاصله مثلا 6 متری مثلا، خب چند میلیون نفر میرن اونجا، چطور اون مثلا خیلی سخت میشه دیگه. یا این که نه، میشود در کل مسجد الحرام طواف کرد. اتفاقا روایت هست، هر دو روایت هست، یعنی هم روایت صحیح هست که میشود خارج، هم روایت خب علما نوعا دستور دادن که باید در مطاف. چرا؟ بخاطر اینکه به احتیاط نزدیکه. فرمودید در چنین مواردی که اختیار احد القولین یا احد الحدیث احد الحدیثین به جهت اینکه موافق احتیاطه و الا دلیل خاصی به نظر نمی رسد که به دست اونها رسیده به دست ما نرسیده، لطف فرمودید. ولذا این اجماع ظاهرا اون جنبه کاشفیت را ندارد، با وجود مخالف از متقدمین این اجماع را ما عمل نمی کنیم. بالاخره یکی از جاهایی که اجماع یه ضربه کاری خورده همین مسئله هست که اجماعات همیشه اینطور نیست که انسان باید کل اجماعات را بپذیره. اجماعات حالت قرینیت دارن، بفرمودید. بله قرینیت دارن، لولا این که یه چیزی باشه که این از قرینیت بیاندازد. اگر یه چیزی نبود از این از قرینیت بیاندازد، اجماع بله میگه معتبر حجت و ما به این آسانی از اجماعات علما دست بر نمی داریم. بین اقلا هم یه مثالای عرض کردم که بین اقلا هم اون نزدیکان اون بزرگ ملاک هست حرفش در فهم اون بزرگ. مثلا هر مکتبی باشه، حتی مکتب غیر اسلامی هم باشه، غیر الهی هم باشه، ما باید اون مکتب را خوب بشناسید. باید اون کسانی که نزدیک اون رئیس مکتب هستن ببینید اونا چطوری توجیه میکنن. نفرمودیم خب بخواید بدانید مثلا فرمانده کل این قرارگاه نظرش چی هست، باید ببینیم اون فرماندهانی که زیر دست او هستن، به اون نزدیک هستن، مثلا معاونین او هستن، پنج تا فرماندهی که زیر ندارن، اونا چی میگن؟ میگن نظر فرمانده ما چیه؟ در فرمانده این قرینه عرفیه هست، ولی این قرینه عرفیه گاهی از کار میفتد. اگر افتاد دیگه اون مثلا کنه، اولا باید متقدمین باشه، اجماع متأخرین اون اثر رو ندارد، باید متقدمین باشه که به اون رئیس نزدیک باشن، اون رئیس اصلی نزدیک باشن، اون قرینیت داره. خیلی فاصله افتاد دیگه از قرینیت میافتد، قرینیت عرفیه میافتد. بفرمودید و ثانیاً ما قرینه اقوا برخلاف پیدا نکرده باشیم. اگر قرینه اقوا برخلاف پیدا کردیم دیگه اون از قرینیت میفته. داد فرمودید و کنه در این مسئله ما قرینه اقوا پیدا کردیم، این احادیث صحیح روشن و در مقابل احادیث، البته اونها هم احادیث زیادی هستن الان خواهیم گفت، ولی اون احادیث موافق عامه هست، این احادیث که طهارت را فرمود مخالف عامه هست. داد فرمودید ولذا در تعارض هم این کفه این طرف مقدم خواهد بود. خب پس یکی از دوم استناد شده به اخبار، اخباری که راجع به اصلاح این است که آبچاه با مجرد ملاقات نجس می شود. این اخبار را مرحوم آقای خویی چهار دسته کردن. این اخباری که دلالت می کنه بر چی؟ بر نجاست آب به مجرد ملاقات. حالا این چهار دسته ایشون را من اشاره می کنم. یه دستهشون فرمان همون روایات نسخ که آقای خویی تعبیر میکنن روایات نسخ متواتر اجمالی هست. این روایات نسخ متواتر اجمالی هست، دیگه نمیدونی بگید آقا اینا مثلا فرضون که از در سند اشکال دارن، نه، وقتی که به تواتر رسید دیگه به سند نگاه نمیکنیم و در بین اینها البته صحیح هست، چند تا روایت صحیح سند هست، روایت موثقه هست، پس هم از در سند اینا معتبر هستن، هم دیگه به حد تواتر اجمالی رسیدن. فرمودید خب پس بنابراین این روایات نزح ارشاد است به این که این آب نجسه و پاک شدنش در گروه نزحه، و الا شما چه بیانی دارید بگید که امام میفرماید اگر مثلا یه موش افتاد هفت دلو باید کشیده بشه، اگر متفسخ بود مثلا باید این مقدار کشیده بشه آب، اگر مثلا سگ افتاد دور از شما مثلا باید 40 تا دلو کشیده بشه، اگر فلان بود، اینها همش داره تعیین میکنه دیگه. این آب را بکشیم یعنی اگر نمیکشید من پاک بود، پس چرا امام فرمودیم بکشید؟ این معناش این است که این نجس شده، شما نمیتونید استفاده کنید از این آب مگر اینکه این نزح بشه. این روایاتی که متواترن دستور نزح دادن ظاهرن در این که ارشاد هستن که اون آب نجس شده، به مجرد ملاقات نجس شده، خصوصا که در برخی از این روایت اصلا تصریح شده که حتی یطهر، اصلا تحصیل یه نزق کن تا طاهر بشه. بس بنابراین استدلال شده به دسته اول از روایات، روایت چی هست آقا؟ نزقه. این روایات، روایت نزق ارشاد به نجاست. متفاهم عرفی وقتی بگن آقا این لباسم خون مثلا روش ریخت، امام فرماید بشوی، معناش این است این نزق شده دیگه. بس فرمودی اینجا میفرماید اون آب را بکش، یعنی اون آب نجس شده دیگه، این ارشاد به نجاست.
مجدد ملاقات حضرت حکم میفرمونه شاید لبوش افتاده روی یه چیزی هست.
نه مجرد، مجرد مطلق فرموده، نه فرموده که اگر حالا میاد اینجا بل نه قرنه نداره، اتفاق قرنه برعکسه. ببینید حالا اون هم هست که حالا اونا بیان خواهیم کرد. حالا این روایاتی که دلت بر نزه، حتی کلمه یتهر هم توش آمده، اینا بخونیم. حتی یتهر ارز میکنم دیالا، باید ببینیم که ظهورش در چی هست. ببینید روایت صحیح هست، روایت صحیح از علی بن یختیله، دیگه سند را نمیخونم، رجوع میفرمایید. ان ابی الحسن موسی بن جعفر، از امام موسی الکاظم علیه السلام، علی بن یختین، همون که در دربار هارون بوده دیگه، همون علی بن یختین معروف، از امام موسی الکاظم علیه السلام میپرسه قال سألت عن البئر فیها الحمامه، از چاهی که درش یک کبوتر افتاده، و دجاجه یا مرغ، و الفأره موش، اول کلب، اول هره یا سگ یا قربه، فقال یجزیک ان تنزه منها دلاء. امام فرمود که یه چند دل باید ازش نزه بکنی بکشیم. فان ذلک یطهرها، صحیح هم از این روایت، این کار آب را پاک میکنه. این روایت دیگه علاوه بر اینکه دستور نزه میدهد، اصلا فرمود این با استحارت میشود. پس این روایت ظاهرش چیه آقا؟ که به ملاقات اینها نجس شده اینها، یه نفر بود که تغییر غیر تغییر. فإن ذلك یطهرها ان شاء الله تعالی، این روایتی است که باز روایت دیگر که مرحوم کلینی نقل کرده، اونم با سندش صحیح، از محمد بن اسماعیل بن بزی، محمد بن اسماعیل بزی همون که روایت چیز را داشت، کر را داشت دیگه، مثلا آب چاه را داشت که فرمود که به اصطلاح مالم لا یفسده شیء، گذشت دیگه. خب حالا ایشون از این طرف هم برای این مطلب دوم هم این مطلب ازشون نقل شده، قال کتبت الى رجل اساله ان يسال ابا الحسن الرضا، نوشتم به دوستی که اون برد از امام رضا بپرسد علیه السلام، ان البئر تكون في المنزل للوضوء، یه بئری است برای وضوء، فيقطر فيه قطرات من بول او دم، بله، او یسخوت فیها شیء من اذره، از غائط انسان، کل بعره، بعره به مدفوع حیوانات اهلی مثل شتر و غنم میگن، غنم به مال قاو نمیگن، به فقط شتر و غنم، اینها به اصطلاح مدفوعشون عرب میگه بعره. خب یسکت فیها شیء من اذره کالبعره و نحوها، حالا این موارد مثلا این نحوه این نجاسات واقع بشه، ما الذی یطهرها، از امام میپرسد که چی پاک میکنه این چاه را، حتی یحل الوضوء منها، تا وضوء از اون جایز باشه، للصلات، فوقع علیه السلام به خطه فی کتابی، امام در همون نامه من با خط خودشون نوشتن، یونزه دلاء منها. بس امام اون فهم محمد بن اسماعیل بن بزی را تقریر کرد که او اینطوری فهمیده بود که اصلا این نیاز به پاک شدن داره، این نجس شده، ولذا از امام پرسید که چی چیزی را پاک بکند که ما بتونیم وضو بگیریم. نفرمود که این پاکه، فرمود که باید چند دل وزش کشیده بشه. تقریر کرد اون فهم راوی را، نمیشه این راوی را در فرمودید. اینم روایت هست، کلمه یطهر آمده، پس معلومه نزد برای طهارته در فرمودید. این عرضم بزرگ که دو تا روایت. خب یعنی این دسته اول. دسته دومی که مطرح شده این صحیح هست، این دوتا صحیحه بودن دیگه. دسته دوم صحیح عبدالله بن ابی عفوره، انا ابی عبدالله علیه السلام، هم صحیح هست دیگه، سندش رو میخونیم. المرویه اون وقت این روایت دوتا سندم داره. قال اذا اتیت البئر، امام فرمود اگر آمدی یه چاهی مثلا کنار چاهی، و انت جنوب، جنوب هستی، فلم تجد دلوان، یه دلوی هم اونجا نیست که ازش آب بکشی غسل جنابت کنی، ولا شیئا تغرف به، و چیزی هم پیدا نمی کنی که از اونجا مثلا آب را مشمش برداری، غرفه غرفه برداری، یه چیزی نیست، مثل کاسه یه چیزی نیست، بالاخره آب بکشی از اون آب چا استفاده کنی. فتیمم بسعید، امام فرمود اونجا با سعید، با تراب، با وسیل ارس تیمم بکن. فإن رب الماء رب السعید، رب آب همون خدای آب، خدای سعید هم هست. بله خب، ولا تقع فی البئر، خودت با آب نینداز، ولا تفسد علی القوم معهم، آب مردم را فاسد نکن. این لا تفسد یعنی نجسش نکن. پس معلوم شد که اگر این جنوبی که معمولا در ظاهر بدنش منی چیزی هست بخواد وارد آب بشود نجس میکنه. پس این روایت هم دلیل بر این است که آب چاه به مجرد ملاقات با نجس نجس میشود. این طایفه ثانیه. دو تا طایفه دیگر هم هست دیگه، اینها را بذاریم انشاءالله برای بعد. بعد ببینیم که علما از این طوائف، از این طوائف چهارگانه چگونه جواب میدن. اگر جواب نبود تعارض پیدا کردن، کدوم دسته از روایت را باید مقدم کنیم، ترجیح بدیم. در فرمودن هم جوابهای این طوائف را دادن، بالخصوص هم فرمودن آقای خویی نظرشون است که نه، این جوابها درست نیست و میرسد به چی؟ به این که این دوتا روایت با هم تعارض می‌کنه. این دوتا دسته، اون دسته که دال بر طهارت بود، این دسته که دال بر نجاسته، اینها با هم تعارض میکنن، ولی ترجیح میدیم اون دسته روایات که معتصم میدانه، طاهر میدانه، به جهت مرجح، که مرجحی که دارد. الان انشاءالله اینا را تکمیل میکنیم. الحمدلله رب العالمین.